مسلمات خاصه عبارت است از قضایایی که نزد این مخاطب من مسلمه. این مخاطبی که الان من میخوام با اون صحبت بکنم و برای اون قیاس بیارم، این مقدمه رو قبول داره، ولی کسان دیگر قبول داشته باشن و یا نداشته باشن. خب این قسمت رو تطبیق کنیم. از مسلمات و هی قضا یا حصلت تصادم بینک و بین غیرک، مسلمات عبارت است از قضایایی که حاصل شده از توافق بین تو و بین غیر تو بر تسلیم به این که اون قضایا صادقه است. حالا قضا اون کان است واقعا هم صادقه هم فی نصب ام، چه این که بوده باشد صادق در نصب ام و واقع، او کاذب هم کماله، یعنی یا کاذب باشد در نفس الان، او مشکوک هم یا مشکوک هست، ما نمیدونیم آیا صادق و یا کاذب. تقسیم دیگر و طرف الاخر و طرف دیگر و مخاطب شما الکان خصم، اگر خصم باشه و در مقابل ما میخواد محاجه بکنه، فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه، پس به درستی که استعمال مسلمات را در قیاس با او اراده می شود به اون استعمال مسلمات افهام، یعنی خاموش کردن و اسکات کردن. و این مسترشده و اگر مسترشده فإنه يراد به إرشاده و إقناعه، إرادة می شود به استعمال مسلمات إرشاد او، راهنمایی او و قانع کردن او را، ليحصل له الاعتقاد بالحق، تا اینکه حاصل شود برای او اعتقاد به حق به اقرب طریق در وقتی که نبوده باشد اون شخص مستعد برای پذیرفتن برهان و فهم برهان. تقسیم دیگر برای مسلمات، ثم ان المسلمات اما عامتون یا مسلمات عامه. حالا این خودش چند قسم، سواء کان تسلیم و به اون مسلمات من الجمهور، همه اقلا به اون تسلیم دارن. عندما تكون من المشهورات، در هنگامی که بوده باشد اون مسلمات ما از مشهورات، اینجا خود وقتی از مشهورات بود مورد قبول تمام اخرا. او کانت تصمیم به ها من طائفت خاصت، یا بوده باشد تصمیم به اون مسلمات از یک طائفه خاصی، مانند به اهل یک دین خاصی یا ملت خاصی یا علم خاصی، و خصوص این مسلمات در علم خاص را تسمى الاصول الموضوعه، نامیده شده از اصول موضوعه. لذا کر علم برای علمه، مثل این که اصل اقلیدوس در هندسه جزء اصول موضوعه و بلکه بله جزء اصول موضوعه در هندسه است. چند اصل موضوعی در هندسه داریم؟ اصل اقلیدوس، یکی این که از یک نقطه بی نهایت خط می توان خارج کرد، و چند تا دیگه اصل هست. خب اینا رو بهش میگیم اصول موضوعه. این دمایت کنون و تصمیم به ها، هنگامی که بوده باشد تصمیم به این قضایا، ان مسامحت از یک سهل انگاری، علا سبیل خطف زن من المتعلم بالمعلم، بر روش خطف زنی که از متعلم نسبت به معلم هست. و هذه الاصول الموضوعه هي مبادئ ذلك العلم، و این اصول موضوع مبادی آن علم التي تبتني عليها براهین، آن مبادی که بنا می شود در او براهین آن علم، یعنی جزء مبادی تصدیقی علم. مبادی تصدیقی در هر علم عبارت است از قضایایی که استدلال در مسائل آن علم مبتنی بر آن قضایا باشد، مثل اینکه استدلال در مسائل فقهی مبتنی بر یک سری قضایایی است که آن قضایا در علم اصول ثابت میشه. خب اینا در علمی که ما داریم درش بحث میکنیم، اون علم خاص جزء قضایای مسلمه است و این کام قد یو برهن علیها فی علم آخر، اگرچه به تحقیق برهان آوردی می شود بر اون قضایا در علم دیگر. و اما اذا کانت تسلیم به این قضایا از شخص متعلم از باب مجارات با استنکار، یعنی فعلا قبول میکنه اما در حقیقت مستنکره منکره و قبول نداره، مماشات میکنه با ما که میگه قبول داریم، تشکیک به ها و تشکیک میکنه به این قضایا، میگه نه از کجا معلوم که درست باشه، کما یقع و بارکت المجادلات، اونطوری که واقع میشود این استنکار و تشکیک به مسلمات در مجادله و منابره، خصوصا ماهین ازن به مصادر. در این هنگام این قضیه مسلمه رو میگن مصادره، و اما خواستتون و یا قضایای مسلمه، مسلمه خواسته اذا کانت تسلیم به ها، انگامی که بوده باشد تسلیم به این قضایا من شخص معین، از این شخص معین، و هوا طرفک الاخر که اون طرف دیگری در مقام جدل که طرف شما و در مقام مخاصمه، که القضیت التي تؤخذ من اعترافات الخاص، مثل قضیه ای که گرفته می شود از اعترافات خمس، شما با خصمتون دارید صحبت می کنید، بعد وقتی که قیاس میارید یک مقدمه رو درش میارید، میگید اینو که قبول دارید، اول حرفت گفتی که من اینا رو قبول دارم، لیبتنیه بر اون قضیه استدلال در ابطال مذهبش و یا در دفع اون شخص اگر اشکالی به ما کرده. الصادفت و المقبولات، مبدع ششم از مبادی قیاس عبارت است از مقبولات. مقبولات همونطور که از اسمش برمیاد یعنی قضیه ای که مورد قبول واقع شده، و اینها عبارت هم از قضایایی که انسان تصدیق دارد به اون قضایا به جهت تقلید از یک شخص، روی اطمینانی که من به شخص معینی دارم حرفی که او زده است او را به آن اعتقاد پیدا می کنم و تصدیق به آن دارم. حالا اون کسی که من به او اعتماد دارم ممکنه که یک نبیی باشه، اونطوری که در شرایع آسمانی اینطور است که انسان اطمینان دارد به قول نبی و آنچرا که نبی میگوید انسان به او تصدیق دارد، فقط صرفا از جهت تقلید. مثلا ما در مقدمات قیاسمون وقتی رسیدیم به یک مقدمه میگیم اینه که دیگه پیغمبر گفته، شکی درش نیست، این چنین قضایا رو میگن مقبوله. و یا ما اعتمادی که داریم، اعتماد داریم
به یک عالمی، به یک فاضلی، دانشمندی و یا به یک عده‌ای از دانشمندان که می‌دونیم اینها اشتباه نمی‌کنند، از این جهت اون چرا که اونها گفتن ما هم با آنها تصدیق داریم تقلیدن، فقط این تقلیده. و رضا این قسم از اقسام رو بهش میگم معتقدات که ما اعتقاد به اونها پیدا کردیم. نهایت گاهی وقتا این اعتقاد بر سبیل قطع و یقینه، اونطور که ما معتقدیم با آنچه که پیغمبر میگوید، اونطور که پیغمبر میگوید ما معتقد بهش هستیم و قطع هم داریم که چنینه، به خاطر این که به دلیل خارجی میداریم که پیغمبر معصوم است و در گفتارش خطا نمی‌کند. و در بعضی از موارد اعتقاد ما اعتقاد ظنی است، مثل اعتقادی که ما به گفته علما داریم، اینجا ظن داریم که علما درست گفته باشند، یقین نداریم. از مقبولات و هی قضایا مأخوذتون من منظور سقوط فقهی تقلیدن، قضایایی که گرفته شده است از کسی که اطمینان داشته است به صدق او، یعنی اطمینان شده است به صدق اون شخص از جهت تقلید. حالا ما که اطمینان داریم به صدق گفتار این شخص، اما به امر سماوی یا این اعتماد ما به جهت امر سماوی کشرای و سنن مأخوذت ام النبی، مثل قضایایی که مفاد شرایع و سنن، یعنی دستوراتی که گرفته شده از پیغمبر و امام معصوم، و اما این قضیه مأخوذ است از کسی که ما به او اطمینان داریم، به اطمینان ما به او لنزید عقلیه و خبرته هست، به جهت زیادی عقل او و به جهت خبرویت او در این مسئله، مثل این که ما اطمینان پیدا می کنیم به قول طبیب، چون طبیب رو خبره می دونیم در تشخیص مرض، مثل آنچه که گرفته شده است از حکما و افاضل گذشته و علمای فنی که اون چیزی گرفته شده عبارت است از آراء در طب یا آراء در اجتماع و یا آراء در اخلاق بمانند اینها، و مثل ابیاتی که تورد و شواهد از شاعر معروف در نقد، وقتی که شما میخواید استدلال کنید به یک مطلبی، مثلا استدلال کنید بر این که لو دلالت بر امتناع شرط میکنند، فورا میگید به خاطر که امرؤ القیس گفته ولو انما اسال ابنا معیشت کفانی ولکنما اسال لمجد معسلی، چون لاکن رو بر شرط منفی داخل کرده است، شرط منفی معلوم، پس دو دلالت بر امتناع میکنه. فورا استدلال میکنید به شعر عرب، شعر عرب چرا حجته؟ اینجا مسلمه به خاطر که ما اطمینان داریم عرب جاهلی طبق قواعد عرب حرف میزده، و مثل ابیاتی که وارد میشود در حالی که شاهد است که اون ابیات برای شاعر معروفی باشد، و که امثال سائرت اللتی تکون و مقبولتن این دنا، و مثل مثلهایی که دوران دارد اون مثلها و مقبول است در نزد مردم، و این لم تأخذ من شخص معین، اگر چه از یک شخص معینی گرفته نشده اما بین مردم معروف شده، که وقتی میخواد مثل بزنن که بابا دوست فایده ای نداره، میگه اینا مگسان هم گردش میدونی، و یا وقتی که میخواد استدلال کنن بر این که هر کسی به جزای عملش میرسه، یه مثل میارن میگن از مکافات عمل قافل مجو مشو، گندم از گندم برون یا جوز جو. خب الان قبول کردن این را که مکافات عمل به شخص داده میشه بر طبق اون چی که هست و یک مرتبه که بین مردم داره. البته شکی نیست که ممکنه یک مقبوله مورد استدلال هم باشه. و مثل قضایای فقهیه ای که گرفته شده است از جهت تقلید از مجتهد، ما میگیم ایها الناس نماز صبح که واجبه باید درش دعای دست هم داره و دو رکعت هم بیشتر نیست، سه رکعت نیست. یکی میگه چرا آقا؟ میگه مجتهد گفته دیگه. مگه مجتهد بگه باز شما شک داری؟ این هذه القضایا و امثالها، ها به درستی که این قضایا و امثال این قضایا، اینا از احکام معتقدات هم که انسان به آنها اعتقاد داره. نهایت بل اعتقاد به این قضایا علما علی سبیل القطع است، اونطوری که در گرفته شده های از امام و پیغمبر معصوم باشه. از زن القالب یا در روش زن القالب، اونطوری که مثلا از یک خبره و یا از یک عالم و دانشمند گرفته شود. بلکن علا کل خالم منشأ اعتقاد به این قضایا خب از تقلید للغیر الموصوف به قوله تقلید مر غیر است، اون غیری که این چون صفت دارد اطمینان شده است به قوله بود. شما این که در اول همین مقبولات گفتید و به هادا تفتاره با انال یقینیت و المضمونات، و به همین جهت تقلید جدا می شود مقبولات از یقینیات و مضمونات. در یقینیات ما اعتقاد داریم علا سبیل القطع اما نه تقلیدن. در مضمونات ما اعتقاد داریم علا سبیل الزن اما نه تقلیدن، بلکه خودمون بهش رسیدیم. وقد تكون قضیتون، های مقبولی که الان توضیح داریم، وقد تكون قضیتون واحدتون، و چه بسا ممکن است بوده باشد قضیه واحدی، یقینیتن عند شخص و مقبولتن عند شخص آخر. این توضیح ندادیم، مثل این که مثلا شک بین سه و چار در نماز باید بنا را گذاشت بر چار و بعد یک رکعت نماز احتیاط خواند، این برای من مقلد جزء مقبولاته. من قبول کردم این مطلب و تقلیدن به مجتهد، اما مجتهد برش جزء مقبولات نیست، بلکه اون با برهان پی برده است که باید این چنین باشه. من تقلیدن قبول میکنم که دوای این مرض این هست، دوای مثلا تب گل برفش، اما دکتر از روی تجربه و از روی برهان به این مطلب رسیده است. بنابراین قد تكون قضیتون واحدتون یقینیتون عند شخص و مقبولتون عند شخص آخر، به دو اعتبار، به اعتباری که او خبره میشه برای او غیر مقبول بلکه یقینی، و به اعتبار این که مقلد باشه میشه مقبول. کما قد تكون، این مطلبی که گفتیم، کما این که گاهی ممکنه باشد یک مقبوله از مشبهات یا از مسلمات و یا حتی از یقینیات به اعتبار سوم و چهارم. مثلا یک قضیه ای رو از جهت این که تقلیدن این شخص قبول کرده برای او مقبوله، از جهت همین که این قضیه مشهوره بین مردم مشهورم هست، از جهت این که این قضیه قابل استدلال هست و برهانی میتوان آن را نمود، یا قضیه یقینیه. المشبهات یا المشبهات، اینا عبارت هم از قضایایی که یقینی نیستن اما شبیه به یقین هست. انسان به اشتباه میفته، خیال میکنه که اینها یقینی هستن اما یقینی نیست. یا قضیه رو که خیال میکنه مشهور است و حال اون که در واقع مشهوره نیست و از همین جهت اسمش رو گذاشتم مشبهات. و استعمال مشبهات یا مشبهات در صنعت مغالطه، شخصی که میخواد به غلط بیندازد طرف را که به اون میگوییم شخص مغالط، شبیه به مشهور رو می آورد و جای قضیه مشهور قالب می زند، شبیه به قضیه یقینیه رو می آورد و جای قضیه یقینیه قالب می زند. و هی قضایا کاذبتون و این مشبهات قضایای کاذبه ایست که یعتقد و به ها اعتقاد داشته شده است به این قضایا، ولی که لأنها تشبه الیقینیات او المشهورات فی الظاهر، به جهت این که شباهت دارد یقینیات را و یا مشهورات را در ظاهر، در نتیجه یقال تو در این مشبهات المستدل نو غیره به غلط می اندازد شخص مستدل غیر خودش را. چرا؟ لقصور تمییز ذلک الغیر بین ما هو و هو و بین ما هو و غیره، به خاطر قصور تمییز آن غیر بین این که آیا این خود اوست یعنی این یقینی یقینیست و بین ما هو غیره، یقینی که من آوردم یقینی نیست غیر یقینی. یا اگر این شخص مستدل به غلط می اندازه، نه ای که خودش می دونه و به غلط می اندازه، خودش فهمش کنه. قول قصور نفس المستدل، قول غیر ذلک من مستدل هم قصور نداره، جناب مخاطبش هم قصور نداره، غلط دارم از این که دارن شبیه به یقینی رو جای یقینی استعمال میکنن و میگیرن. حالا والمشابهتو و مشابهت امام ناحیت لفظیت هست یا از ناحیه لفظیت، مثل مالوکان از لفظ مشترک، مثل این که نام مشترک باشه. مثلا خوب دقت کنید، ضرورت دو معنا داره، یکی به معنی بدیهی بگیم این مطلب ضرورتا اینجوری است، یعنی بداهتا اینجوری است، النار حارتون، نار حارت مطلب ضروری، و یک مطلب ضروری، ضروری است که جزء جهات قضیه است. و اگر ما بگیم الله موجود ضرورتا، بگیم که بدیهی ضرورت رو به عنوان بدیهی استعمال کنیم، وای که الله موجود و ضرورت هم در اونجا ضرورت برای جهت قضیه است، یعنی برای ضرورت ثبوت محمول برای موضوع. یا در یک جمله امکان رو بیاریم که ثبوت محمول برای موضوع به امکان خاص یقینیه، ولی ما به طرف القا بکنیم به عنوان امکان عام، مثلا بگیم الانسان موجود بالامکان، به یه همگه بدیهی، باید که انسان موجود است به امکان خاص نه به امکان عام. حالا والمشابهت یا از ناحیه لفظ است، مثل این که لفظ مشترک باشد یا لفظ مجاز باشد، فشته به هر خالقی پس اشتباه شود حال در اون لفظ. و اما من ناحیت معنویه یا اشتباه از ناحیه معنویه است، مثل ما لوبود اما لیسا به علت علت هم، مثل این که اون چیز رو که علت نیست ما علت قرار بدیم، بعد بگیم خب هر جا که علت معلول هست پس حالا که علف هست با هم باید باشه، ولی که علف اصلا علت نیست، جیم علته. و تفصیل اسباب اشتباه می آید در صناعت مغالطه، به خاطر اینکه ماده مغالطه یعنی موادی که در صنعت مغالطه از او استفاده می شود عبارت است از مشبهات یا مشبهات و وهمیات و اهمش مشبهات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المخدرات وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا إلا أنها توجب في النفس تحميلات تؤدي إلى انفعالات نفسية.
قسم از مبادن اقیقه و آخرین قسم آن عبارت است از مخیلات عبارت هم از قضایایی که ترکیب اون قضایا ایجاد نمی کند که انسان تصدیق به یک مطلب دیگه این ننماید، بلکه فقط اون قضایا سبب می شود که در انسان اون حالت و اون عکس العمل ایجاد شود که از تصدیق به آن قضیه مطلوب پیدا می شود. یعنی اگر ما تصدیق بکنیم به این که این خربزه تلخ است، تصدیق به این که این خربزه تلخ است، این اثر را در نفس ما می گذارد که ما از اون متنفر می شویم. حالا اگر ما قضایی را بیاوریم که اون قضایی نتیجه ندهد که این خربزه تلخ است، اما اون اثر را در نفس انسان بگذارد، یعنی انسان تنفر نسبت به این خربزه پیدا بکند، در اینجا اون قضایی رو که شما تشکیل دارید به اون قضایی ها میگن مخیله. مثل این که شما اینطور بگید، دست بزنید به این خربزه یا یه مقدار از این خربزه تو دهنتون بگذارید، اه 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 ببینید این خربزه از یه کلمه تشکیل شده، یکی خر و یکی بوده، خرد خیلی بده، بگم که همش تو کفاقات اتفاقا خربزه خرش داره، شخص امکان نیست به خربزه تنفر پیدا می کنه، یه حال هم که خرد بده بگم بده اما خربزه خوبه. از قضایه مخیله در سیاست شعری استفاده می کنن، ولی ما میدونید شعرا اشعار میدونن که در اون اشعار سیاستی رو استعمال میکنن و اثری رو در مخاطب و شنونده میگذارن، و حال این که اون سیاست به تنهایی اون نتیجه رو نمیدهد. مثلا شاعری به انسان خیلی نامربوط و قصدی رو نقد می کنه فقط به شعری که راجع به زیبایی صورت می سراید. می بگویید که این چه چشمی دارد، چه لب و دهنی دارد، از فکرش هم همینطور است. مثلا از این جهتی که اینا را اسمش رو گذاشتن قیاسات شعری، به جهت این که غالبا شعرا از این قضایا برای تأثیر در نفوس مردم استفاده میکنن، ولیکن اینها نتیجه تصدیق نیستن. و البته در بحث صناعت شعر خواهیم گفت که هرچه در این قضایا الفاظ زیباتری آمده میشه، با صد اوقاتیه صحبت بشه اثرش بیشتر، چون خود زیبایی کلام این اثر دارن نفسید داره که انسان بیشتر تحت تأثیر قرار میده. ولی ما میبینیم که در دفتر یک مطلبی رو برای شما میخوام بگم، هر چی که زحمت می کشن که اون مطلب رو به شما تقدیم کنن شما قبول نمی کنید، اما تا در اینجا یه مثال می آورن و یا یه شعر می خوانن فلان از شما متأثر می شه. مثلا شما چند تا دوست دارید که این دوست ها نابان هست، هر چی به شما میگن ببینید این دوست ها نابان هست و اگر فردا تورستن بشه اینها از دور میرن، شما قابل نمی کنید. بعد میگن این بقیل دوستان که میبینید لگتان هم دردشید، این دوران تو دنی شما اثر میکنه، چون دوست و شدید به نجات میکنه و انسان همونطور که از کنار بعد بهش میگن این بقیل دوستان که میبینید لگتان هم دردشید، این دوران تو دنی شما اثر میکنه، چون دوست و شبیه به نجس میکنه و انسان همونطور که از نجس متنفره از این دوست هم متنفره میشه. یه هم راجع به مخیرات بعد از اینه که ایشان تمام مواقع عقیقه را تمام کرد میگوید در اینجا گفتیم که دو یک مار بدارد به یک حیرت. قیاس از نظر حیرت تقسیم شد به اقسامی، مثل اینکه قیاس اقترانی داشتیم، استثنایی داشتیم، شرطیه داشتیم، حمیلیه داشتیم، اشکال مختلف داشتیم. اونا تقسیم قیاس بود بر حسب جهت قیاس و اکنون تقسیم برای قیاس میدونیم در حسب مواد قیاس. به این ترتیب که میدونیم مواد قیاس یا مفید تصدیق هستند و یا مفید تصدیق نیستند. اگر مواد قیاس نون صغرا و کبرا مفید تصدیق نباشن، این قیاس رو بهش میگن قیاس شعری، که در همین دست دیدی قضایای مخیله قیاس تشکیل میدن اما موجب تصدیق نیستن، بلکه فقط انفعال در نفس پیدا میشه. و اما اون مقدمات و اون موادی که مفید تصدیق هستن یا مفید تصدیق جازم هم و یا مفید تصدیق غیر جازم هم، اگر مفید تصدیق غیر جازم باشن اون قیاس رو بهش میگن قیاس خطابی. کسانی که منبر میرن خطاب میکنن یک مواد رو استعمال میکنن که در نتیجه اون مواد اون شنونده ها تصدیق پیدا میکنن به نتائج و نتائج رو قبول میکنن، اما جزم ندارن که حتما همینطور، بلکه قبول میکنن حالا یا به صورت زمینی یا بعضشون به صورت ممکنه یقین پیدا بکنن، اما خود اون مواد ایجاب نمی کنه که انسان جزم پیدا بکنه، بلکه سر جمله میگه اینها هستش ولی که این تصدیقی غیر جازه ممکنه زنی باشه. و اما اون موادی که موجب تصدیق جزمی هست، خود مسلمن خود اون مواد خودشون هم جزمی باید باشن، چون تا خودشان جزمی نداشن نتیجه جزمی نخواهند. حالا یا با اون قیاسی که از این مواد تشکیل شده مفید تصدیق جازم حق یا مفید تصدیق جزمی غیر حق. اگر مفید تصدیق جازم غیر حق باشد این قیاس رو بهش میگن جدل. مثلا شما در مسلمات وقتی که از یک چیز غلطی که در پیش خصم شما مسلمه و استفاده می کنید مخاطب شما تصدیق پیدا می کند به نتیجه،
تصدیقش هم جزمی است، اما تصدیق جزمی که حق نیست بر باطله، به خاطر اینکه مقدماتش باطل بوده. و اما اون قسمی که مفید تصدیق جزمی حق یک مرتبه این حق حق واقعی نیست، یعنی واقعا هم حقه، این بهش میگیم برهان. قیاس برهان قیاسی که نتیجهش عبارت است از این که انسان تصدیق پیدا می کند به یک قضیه و تصدیقش هم جزمی و تصدیقش هم حقه، چون از مقدمات باطله استفاده نشده و تصدیق حقش هم مطابق با واقع یه واقعا در خارج هم همین هست. اما اگر قیاس شما مفید تصدیق بود اما مفید تصدیق جازم حقی که غیر واقعه اونو بهش میدن مغالطه. وقتی شما یک قیاسی تشکیل میدید و در اون قیاس به این میرسید که هر زاویه قائمه برابر است با هر زاویه خاصه، از قیاسی که شما تشکیل دادید مخاطب شما تصدیق پیدا میکند به این مطلب، تصدیقش هم جزمی است، تصدیق جزمی حق هم هست چون از مقدمات مسلمه استفاده کردید، از مقدماتی که مطابق با واقع هست استعمال کردید. اما حقی که مطابق با واقع نیست یعنی چه؟ یعنی در این بین یک غلطی هست، در این بین یک کلکی هست که اون کلک سبب شده ما رو حق تصور کنیم و الا واقعا حق نیست، ما حقش میبینیم اما حق واقعی نیست. اگر حق واقعی باشه میشه چی؟ برهان. اما اگر حقی باشه که حق واقعی نباشه، اگر حقی باشه اندما من الان فکر میکنم این حقه اما واقعا حق نیست، این میشه مقالطه. ولی باز در صنعت مقالطه خط تصدیق پیدا میکنه، جزمم پیدا میکنه، جزمش هم حق میبینه اما حقش که مطابق با واقعه نیست. این هم تقسیمی برای قیاس از جهت مقال آن وقت. حالا ما در بحث آینده خواهیم گفت قیاس شعری از کدام یک از این مبانی هشت گانه تشکیل میشه، قیاس جدلی از کدام از این مبانی تشکیل میشه و هاکذا الی آخر، قیاس برهانی از کدام از این مبانی عقلیه تشکیل میشه. نکته دیگه رو که در اینجا مصنف اشاره میفرماید عبارت است از توضیحی راجع به کلمه قناعت. میفرماید قناعت در اصطلاح عبارت است از یک ملکه نفسانی و از یک قدرت اکتسابی که انسان به وسیله آن قدرت این اقتدار را پیدا می کند که اموری را برای غرضی استعمال کند. مثلا صنعت آهنگری عبارت است از یک ملکه نفسانی. ملکه نفسانی یعنی که قبلا این ملکه را توضیح داده، اگر صفتی در نفس پیدا شود که باقی نباشد این رو بهش میگن حال. مثل کسی که گناه نمی کنه اما یه روز که گناه نمی کنه یه روز دیگه گناه می کنه، ولیکن اگر صفت در شخص به جوری رسوخ پیدا کرد که دیگه از اون فعل بدون مشقت صادر شد و همیشه اون فعل از او صادر شد، گرچه این حالتی نام و صفت رو میذارن ملکه، میگن این شخص دارای ملکه عدالت است. چرا؟ وقتی این طور نباشه که یه روز معصیت بکنه یه روز معصیت نکنه، بلکه قدرتی پیدا کرده باشه که بتونه همیشه معصیت نکنه، البته همیشه اغلبی. و در ثانی در وقتی که معصیتی جلوش میاد بدون مشقت و بدون تکلف بتونه جلو خودش بگیره. اما کسی که به زحمت مثلا اگر میخواد شراب نخوره باید کاری بکنه که اصلا با اون مجلس نره. میدونه که اگر با اون مجلس بره دیگه شراب رو خواهد. کسی که این طوره که میخواد اگر سینما نره میگه باید اصلا من تهران نرم که سینما برم، و اگر تهران نرم سینما خواهم رد. این ملکه عدالت نداره. اما کسی که در مجلس شراب نشسته ولیکن شراب نمیخورد، به این میگن عادل. البته نشستن در مجلس معصیت هم خودش معصیته، ولی بعد میتونی که مجلسش کردن بره بمشین. مگه اگر کسی بره در تهران و با اونها سینما نره، این میگن این شخص ملکه عدالت. حالا وقتی به یک فرد میگیم اون صناعت دارد که ملکه برای او پیدا شده باشه، مثل چین، مثل آهنگری، مثل بنا. بنا وقتی آجر رو میچینه که دیگه برش خیلی زحمت نداره که دو ساعت این آجر رو نگاه کنه و کراس بگیره و این ور رو بگیره این ور رو بگیره. یکی از اونها فورا مالک رو میریده، استیمان رو گشت میریده و آجر رو میچنه. دیدید سقف‌های تاقی رو که میسازن یه جوری سقف میسازن که از اون اول تا اون آخر همه یه خطه. این هم ملکه بنده برش پیدا شده. یه جایی که ملکه شوفری برش پیدا شده کسی که دیگه نشست پشت ماشین خودش رو فراموش نکنه مثلا کجا هست، دست پاچه باشه، فقط همین سرش رو به دوما نگه داره. آبیه برش نارم میگیم وقتی که راهن میگیم میتونه میتونیم به تو کنه نشسته رو سندری داره صحبت میگیم. پس صنعت عبارت هست از ملکه نفسانی و قدرت مستقله. قدرت مستقله یعنی چی؟ یعنی قدرتی که نبوده و انسان به زحمت در خودش ایجاد کرده. اکتفاق اینو خونه که نبوده و انسان به دست آورده. مثل قدرت بناش در شخص نبوده، در شخص به وجود آورده. قدرت برخوردن رو، قدرت بر حرف زدن عادی رو نمیگن صنعت، اما قدرت بر خطاب کردن بر منبر رفتن رو رو بهش میگن صنعت، چون اکتساب کرد. تا اینجا گفتیم صنعت ملکه نفسانی و قدرت مستقله است که اقتدار دارد انسان به سبب این ملکه در استعمال امور به جهت قرار کنه. در ممنوعی به استعمال آجر و مال برای قرض بنا، در خطابه بر استعمال جملات برای تحمیل کردن قرض خوب خودش را به مردم. صنعت آهنگری عبارت است از ملکی که به سبب اون ملکه انسان از آهن استفاده میکنه برای قرضش که قرضش در پنجره سازی. صنعت برهان عبارت از صنعتی که انسان ملکی پیدا بکنه که به وسیله اون ملکه بتونه از یک مقدمات یقینی یک نتیجه یقینی بگیره. بنابراین اینا رو ما اسمشو میذاریم صنعت، چون اینها به توسط ممارسه، به توسط تکرار بعدم در انسان به صورت ملکی میشه. وقتی به صورت ملکه شد میگیم فلانی صنعت برهان داره، فلانی صنعت جدلش خوبه. نکته دیگه ای که در اینجا توضیح میفرمایم فائده صناعات خمسه. فائده صناعات خمس با توضیحی که راجع به مبادی حقیقت گفته شده و با بیان که راجع به صنعت همکنون گفتیم اجمالا روشن شد. حالا یکی یکی باز مختصرا توضیح فائده این صنعت برهان چیه؟ فائده این صنعت برهان اینه که اگر کسی صنعت برهان رو یاد داشته باشه مطالبی رو اگر بخواد برای کسی بفهماند به طریق صحیح میفهماند و کار میکند که طرف یقین یعنی جزمن لایزون پیدا بکنه، به طوری که اگر من مستدل رفتم من مستدل مردم شبهی به این طرف القا شد سر همون یقین خودش باقی فایده مهمی. این یک فایده از نظر افهام و یک فایده از نظر تفاهم. پایه اول از جهت شخص آخر بود، تقدیم به شخص آخر. یک فایده از نظر فهمیدن خود من، من اگر صنعت برهان رو یاد داشته باشم بهتر مثلا رو میتونم یاد بگیرم، من میتونم بفهمم این قیاسی که برای من تشکیل شده قیاس برهانی. خب قیاس جدلی فایدهش چیه؟ قیاس جدلی فایدهش از نظر تفهیم اینه که وقتی دیدید مخاطب شما قدرتی ندارد که برهان را بفهمد از راه جدل براش پیش میاد تا به مطلب برسد، نسبت به تفاهم و نسبت به خودتون این فایده رو داره که اگر یک سیاسی برای شما آوردن فورا متوجه میشوید که این جدل پس مسلم که جزم غیر حقه، نباید از این خیلی رو میکرد. صنعت مغالطه فایدش چیه؟ صنعت مغالطه اینه که انسان هیچ وقت در اشتباه نیفته و اگر کسی رو خواست دست بندازه مغالطه بهش بیاره. صنعت شعر فایدش چیه؟ صنعت شعر برای شعرا خوبه، صنعت کتاب هم برای منبرا خوبه که اگر خواستید منبری بشید برید توی دهی مردم رو تحمیل بکنید نوک سیاسی بکنید صنعت کتاب رو لازمه. بیشتر انقلابات دنیا سبب اصلیش سخنرانی های مؤثر و سخنرانی های مهیج بود. میدونید یک نفر شخص سیاست و سیاست مدار با یک سخنرانی مهیج همه مردم رو میفرسته جلوی توپ و تانک و مردم مقابله میکنه، اما یک کسی که جواب نداره هرچی صحبت میکنه میبینید مردم نمیجنبن. به او کسی میگیم صنعت خطابه داره و صنعت خطابه بسیار اهمیت داره. المخیلات رهیه قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، قضایایی که نیست از شأن این قضایا که ایجاب تصدیقی را بکنند الا ان این قضایا توقع فی النفس تخییلات تؤدی الی انفعالات نفسانیه، الا این که این قضایا واقع می کند در نفس انسانی تخیلاتی را که موجب می شود انفعالات نفسی را، یعنی حالتهای درونی را که انسان خوشش میاد برش میاد تحریک میشه تحریک میشه یا هجمرده میشه قمزی میشه. دیدید وقتی که یک شعر میخونم برای قم انسان قمزی میشه ولی که قمی در خارجی نیست، به خصوص اگر آهنگم کاتیش بکنم با کنشان انسان بیشتر منفعل میشه. چون انفعالات نفسانی عبارت است از انبساط فی النفس او انقباض، گشایش در نفس انسان خوشحال بشه، یا قصد و تنگیه در نفس انسان غمگین بشه پژمرده بشه. و من استهانت بالامر الخفی یا کم شمردن و صدق شمردن امر عظیمی را،
او تحقیل و تعظیم برای شیء رسیر را یک چیزی کوچکی را به وسیله شیء برای انسان بزرگ جزش میدن میگم به خیالاتش خودش خیال میکنه یک چیز بزرگ دیگه واسه چیز نیسته مثلا امتحان رو امتحان کسی که درس خونده امتحان همون سوالاتی است که در کتاب هست اما امتحان یک چیزیست که آدم نمیدون پسی اون دستاش رو میاره جلو دهن آدم قلم آدم میلرزه این چی طرف میدست از امتحان و من سرور به عبارت باشد اون انفعال نفسانی از خوشحالی و انشراحی و باز شدن قلبی او حسن و تعلم و من شجاعت و اقدام او جبن و اجحام الاله و تأثیر هذه القضايا التي هي مواد صناعت شعر و تأثیر این قضايا که این ماده صناعت شعر فن تأثیر این قضايا در نفس ناشئون من تصویر المعنى بالتعبير تصویرا خیالیا حالا با و امکان لا واقعا ناشی از تصور معنا به سبب تعبیرات این همونجی که او داره تعبیر میکنه این خربزه خره فارم خربزه این انسان از جهت تعبیر کردن اونم تصور میشه یک تصور خیالی باطل اگر چه واقعی برای اون نباشه خب در خربزه که خر میشه و کلن از فعملت المجازات و تشبیهات و استعارات و انواع و هلبدی و فی مثل حاضر قضایا کانت اکثر تأثیرن کنن و هر که استعمال شد مجازات و تشبیهات و استعارات که مجاز و تشبیه و استعاره رو در کتب قبلی مثل مختصر المعانی باید دیده باشه و یا انواع بدی یکی از محسنات هستش در مثل انواع بدی خود بدی انواعی داره و مثل استعمال کردن انواع بدی در مثل این قضایا هر چی که اینها بیشتر استعمال بشه تأثیرش در نفس بیشتره مثلا اگر به شما بگن زید کریم است و اگر به شما بگم بابا زیدون کسی و رماد زید خاکستر خانه زیاده که خاکستر خانه زیاده بیشتر در انسان تأثیر میکنه که زید کریمه و خصوصیات مال مجازات و مال استعارات لأنه هذه المزایا زیرا که این مزایا مثل استعاره یا انواع بدی شعر و جوری بگیم که دو لفظ باشه که یک لفظ باشه اما دو معنا داشته باشه که جناح هستش اینا در نفس بیشتر تأثیر میذاره لأن این مزایا توضیفی علی الالفاظ و المعانی جمالا اضافه میکند در الفاظ و معانی زیبایی را که یستهوی مشاعر به هوا میافتد مشاعر و یثیر التخیلات و برمی انگیزانت تخیلات انسان را مثلا یه مرتبه میگه ابروی محبوب من زیباست یک مرتبه میگه ابرویش همچون کمان است یک مرتبه میگه لبهای محبوب من زیباست یک مرتبه میگه لبهایش بیتانی است چشمش همچون چشم گوساله است نمیدونم دماغش چیست و الی آخر و ایلن بمن الیه الوزن و القافیت و التفجیع و الازدواج و زاد تأثیرها و اگر زنی می شود به این مزایا با وزن و قافیه و تفجیع و ازدواج این کلمه ها رو به تو با هم آوردن تأثیر سیاستر می شه چون مرزو شما دیدید وقتی که مقالی رو میخونید که در اون مقاله تصحیح هست خفته نمیشید هی بیشتر دلتون میخواد بخونه و بیشتر هم تحریف میشید سم من یتضاع اصل اثر و ازاکان از صوت المعدیله ها رقیق هست سپس متضاعف میشود سیاس میشود این اثر
هنگامی که بوده باشد اون خدایی که میرساند این مطالب را رقیق باشه، این ناطق باشه. ولذا میبینید مردم از خدای زن بیشتر متأثر میشن تا از خدای مرد، از صدای خوش سلام بیشتر متأثر میشن، از صدای خر مردم بدشون میاد. و مجتمعن الان نرمت موسیقی یا زندگی شو محله رو تمام کرده، و به خصوص که اگر مجتمل در نقمی موسیقی که مناسب با وزن و نوع تخیل هم باشه، هم مناسبت داشته باشه با چی؟ با وزن اون شعر، و هم مناسبت داشته باشه با تخیلی که میخواد ایجاد بکنه، یعنی هم موسیقی مناسب با اون شعر باشه از نظر بندها، و هم اگر میخواد تخیل حضوری ایجاد بکنه موسیقی هم محجوم باشه. اگر میخواد تخیل سروری ایجاد بکنه موسیقی به قول امروزی ها شاد باشه. خیلی کنه کل مثالی که یدل علا ان المخیلات لیت تأثیرها فی نفس لعی کونها تتزمن و حقیقتا که نصد کنه. تمام اینها خب میبینید موسیقی که نباید موجب تصدیق باشه، صدای خوب که نباید موجب ازدیاد و تصدیق باشه، تمام اینها میفهماند که بابا این قضایا موجب تصدیق نیست. بلا اگر موجب تصدیق باشه چه موسیقیش خوب باشه چه بد باشه باید تأثیر نداشته باشه. دو دو تا چهارتا چه موسیقی عالی تنین موسیقی رو بزنن، مثلا جن به توبل باشه که موسیقی هم از دستان برقای باشی که حالا اسمش گرفته کار بزن هیچ فرق نمی کنه، اما در سیاست شعری فرق می کنه. تا با موسیقی بگن محبوب من اون طوره میگه طرف قشم کرد زفم کرد، حالا چیزا ما اضافه کنیم به خصوص اگر مقداری حشیش به طرف بدن تریاج به طرف بدن به من مشعر بشه. خیلی كل ذلك يدل على ان المخيلات ليس تاثير این مخيلات در نفس به جهت بودن آنها که متضمن باشد حقیقتی را که تصدیق می‌شود با آن حقیقت، بل حتی لو علم کذبا، بلکه حتی اگر دانسته شود کذب آن قضایا، می‌دونیم دروغه ولی با این حال تاثیر دارد، فان لها ذلك التاثير المنتظر، فان لها ذلك التاثير المنتظر، که درستی که برای اوز همان تأثیر منتظره از اون قضایه. و ما داره که و نیست این تأثیری الا لأن تأثیر فیها للمعنا مع ما ینظم و الیه من مساعداتیم هو الذی یستهدی الناس و یأثر فیها، مگر به جهت تصویر در این قضایا برای معنا با آنچه که منظم می شود به سوی اون معنا از مساعداتی و از کمکهایی که او عبارت است از هوا طلبی نفس و تأثیری که در نفس اون معانی می کنه. و سیأتی تفسیر ذالک فی سماعت الشعر و به هذا ینتهی ما عرفناه من الکلام علی مواد الاغیثة فی هذه المقدمه، ولابد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحرف، بیان کنید چرا صناعات خمس در این پنجتا محصوره، لبیان فائدتها على الاجمال. فنقول اقسام الاغیثة بحسب المال تقدم في التمهيد لهذا الباب ان القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة و من حيث المادة چیزی باید بخونیم و به حسب ما تعدی الیه من نتائجه و به حسب اقراض تألیفه ها ینقسم الى البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المغالطه. تقدم در تمهید و مقدمه که برای این باب گفتید این که قیاس به حسب اختلاف مقدمات از جهت ماده و به حسب آنچه که معدی می شود و می رسد به سوی او از نتائج و به حسب اقراض تألیف آن قیاس ها منقسم می شود، اقراض تألیف آن مقدمات منقسم می شود آن قیاس به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغانه. حالا می خواهم بیان کنیم که چرا در همین ها محصول بیان ظالم اما القیاس به حسب اختلاف المقدمات من جهت کنه ها یقینیتن او غیر یقینیتن. قیاس تو پرانتز از ناحیه اختلاف مقدماتش از جهت اینکه یا یقینی یا غیر یقینی این قیاس، اما ان یفید تصدیقا و اما تأثیرا آخر غیر تصدیق من التخیل قد تعجب بنهمه. ثم الاول که مفید تصدیق باشه، اما ان یفید تصدیقا جازما که لا یقبل احتمال الخلاف، قبول نمی کنه احتمال خلاف رو، این میشه برهان. و اما تصدیقا غیر جازمه و تصدیق غیر جازم میاره که یا جوز فیه الخلاف ایزا میگه یعنی زن فقط ما داریم. ثم ما یفید تصدیق جازم را، اما ان یعتبر در اون تصدیق ان